سلام، با برنامه ساعت 9 صبح از رادیو سودی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو با جانب روسیه توافق حاصل نشده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که قرار است این نشست در مورد صلح افغانستان به روز جمعه پیشرو برگزار شود و هزاران تن در مراسم خاکسپاری مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام در پاکستان اشتراک کردند. در مورد اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر با جزئیات برایتان میگیم. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. خواسته رئیس جمهور اشرف غنی است طالبان سلاحی خود را بر زمین بگذارید و ارتباطتان را با بیگانه ها قطع کنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به مدیریت نادرست انتخابات ولسی جرگه متهم شده است و رهبر ارشد مذهبی ایران گفته تصمیم امریکا در مورد وضع تحریم های اقتصادی بر ایران یک تلاش ناکام دیگر خواهد بود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا سلاحشان را بر زمین بگذارند و ارتباطشان را با بیگانه ها قطع کنند. محمد اشرف غنی خواستش را از طالبان دیروز در ولایت پکتیکا تکرار کرد. آقای غنی در سخنرانی خود به شماری از مردم در ولایت پکتیکا خطاب به شورشیان چنین گفت:
ده دی وطن غیر دیر لویده برتا دی وطن مورو منی قبل پلارو منی لپلار و مور نه نسی بیلی دلی اما لبانده نیونه زان بیلک.
رئیس جمهور غنی افزود که صلح خواست همه مردم افغانستان است و استقامت ملی نیاز دارد. با وصف درخواست‌های مکرر حکومت افغانستان، طالبان هنوز به میز مذاکره صلح حاضر نشدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان با جانب روسیه به توافق نرسیده است. سبقت احمدی سخنگوی این وزارت شام شنبه به رادیو سودی بیشتر گفت:
ما گفتگوهایمان حالا هم جریان است. ما تا هنوز روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و همچنین زمان برگزاریش با جانب روسیه توافق نرسیدیم.
وزارت خارجه روسیه دیروز گفت حکومت افغانستان و طالبان توافق کردند که در نشست صلح به میزبانی مسکو اشتراک خواهند کرد. قرار است این نشست به روز جمعه 9 ماه نوامبر برگزار شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را به مدیریت نادرست انتخابات ولسی جرگه متهم کرده است. علی رضا روحانی عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی شام شنبه به رادیو سودی گفت:
بواسطه انتخابات با مشکلات و اشکالات متعدد و در این حال جدی برگزار شد. پیش ما بالاتر از 10,000 یا 11,000 شکایت شده.
روحانی این سخن را در واکنش به اعلام جدید کمیسیون مستقل انتخابات گفته است. این کمیسیون دیروز گفت نتایج ابتدایی در تمامی ولایات به جز کابل در دوم ماه قوس اعلام می شود و نتایج کابل در دهم قوس و بر اساس قانون یک ماه پس از آن نتایج نهایی اعلام خواهد شد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 19 ماه عقرب را تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه گفته بود. سید حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی این کمیسیون دیروز در کابل گفت به خاطر مشکلات در روند انتقال آرا و تصفیه آن تاریخ اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه تغییر کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته تصمیم ایالات متحده در مورد وضع تحریم های اقتصادی جدید بر ایران یک تلاش ناکام دیگر خواهد بود. خامنه ای روز شنبه در تهران چنین گفت:
آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تره. قدرت آمریکا رو به افول.
این در حال است که ایالات متحده اعلام کرده که تحریم‌ها بر ایران در پنجم ماه نوامبر از سر گرفته خواهد شد. از سوی هم بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر از سرگیری تحریم‌ها بر ایران ستایش کرده است. کاروان مواد کمکی روز شنبه به بجا شدگان سوریه در کمپ نزدیک سرحد اردن رسید. سازمان ملل متحد و اداره هلال احمر سوریه گفتند مشترکاً این مواد کمکی را به حدود 50,000 نفر در کمپ رگبان در جنوب شرق سوریه رساندند. در بیانیه آمده است که 78 لاری مواد خوراکی را انتقال دادند و نیز دیگر وسایل ضروری از جمله چیزهایی را که برای حفظ و صحه مهمند. این نخستین کمکی بود که آنان از ماه جنوری امسال به این سو دریافت کردند. با تخمین سازمان ملل متحد 80% بجا شدگان کمپ رگبان زنان و کودکانی هستند که در وضعیت ناگوار به سر میبرند. و غفور رحیموف یک تاجر جنجالی ازبکستان رئیس فدراسیون بوکس اماتور این کشور شده است. او به دست داشتن در جرایم سازمان یافته متهم است. اکنون نگرانی وجود دارد که شاید فدراسیون بوکس ازبکستان از اشتراک در رقابت‌های المپیک معنی شود. رحیموف در فهرست وزارت خزانه آمریکا در مورد تحریم بر افراد متهم به دخالت در قاچاق هیروئین شامل است. به اساس تحریم‌ها، افراد و شرکت‌های ایالات متحده از داد و ستد با رحیموف منع هستند، اما رحیموف این اتهام بر خودش را رد کرده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. تا هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو با جانب روسیه توافق حاصل نشده است. این را وزارت خارجه افغانستان شام دیروز گفت.
توافق مبنی بر این که چی در مورد برگزار بشه و چگونه برگزار بشه تا هنوز در این مورد ما به توافق نرسیده.
این در حال است که وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان به روز جمعه پیش رو برگزار خواهد شد. شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه در بغلان هشدار می‌دهند که اگر به شکایت‌های انتخاباتی در بغلان رسیدگی لازم صورت نگیرد، دفاتر کمیسیون‌های انتخاباتی را در بغلان خواهند بست.
به نام مردم صندوق ها پرسه در حالی که مردم خبر نداره.
هر کسی که در این انتخابات پر چالش و پر تقلب و بورانزا دست دارند، باید اونا به پنجه قانون سپرده شوند.
هزاران تن در مراسم خاکسپاری مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام در پاکستان اشتراک کردند. او که پدر معنوی طالبان خوانده می شد به روز جمعه در خانه‌اش در شهر راولپیندی کشته شد. در برنامه حقیقت چیست آصف ننگ والی لغمان مهمان ماست.
پنج ماه میشه که به اساس فرمان توزیع نمرات رهایشی بند است. به خاطر از این بند است که ما ایره باید تصفیه کنیم. حدود شاید 1000 تا 1500 نمره را ما پیدا کنیم که یا تکراری توزیع شده یا برای غیر مستحق توزیع شده.
برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان بار دیگر سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. وزارت خارجه افغانستان میگوید کابل با مسکو تا هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو به توافق نرسیده است. این وزارت اما گفته که اشتراک نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان در این نشست قابل بحث است. این در حال است که وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که قرار است نشست مسکو در مورد صلح افغانستان به روز جمعه 9 ماه نوامبر در مسکو برگزار شود. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تا هنوز در مورد چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان با روسیه به توافق نرسیده. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت شام شنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت.
اشتراک البته اعضای شورای عالی صلح قابل بحث است. موارد دیگه ما در حال مذاکره هستیم. تا هنوز توافق مبنی بر این که چی دماره برگزار بشه و چگونه برگزار بشه در حضور نماینده یک حکومت، تا هنوز در این مورد ما به توافق نرسیدیم.
پیش از این خبرگزاری های اسوسییتد پرس و رویترز گزارش دادند که وزارت خارجه روسیه گفته نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در مورد اشتراک در نشست مسکو که قرار است به روز جمعه 9 نوامبر برگزار شود توافق کردند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که ایالات متحده، پاکستان، ایران، هند، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان هم به این نشست دعوت شدند، اما گفته نشده که کدام یک از این کشورها اشتراکشان را پذیرفتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های روسیه ظرف 2 ماه گذشته دعوتنامه اشتراک در نشست مسکو را به گروه از سیاستمداران ارشد افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان فرستادند. در این گزارش آمده که ایالات متحده اشتراک در نشست مسکو را رد کرده. جاوید کوهستانی تحلیلگر ارشد مسائل نظامی در کابل است. در یک گفتگوی تلفنی شام شنبه آقای کوهستانی موجودیت یک اجماع بین المللی و منطقه‌ای را پیش شرط رسیدن به صلح دانست.
عدم اشتراک واشنگتن و متعاقب از دولت افغانستان چنین یک اعلامیه دادن، این نشان می‌دهد که اجماع بین المللی و منطقه‌ای وجود ندارد. اگر ما یک تفاهم کلی منطقه‌ای را در سطح مناسبات با منافع کشور خود ما و منطقه جستجو نکنیم، یقیناً با صلح نمی‌رسیم.
گفتگوهای مسکو در مورد صلح افغانستان ابتدا در ماه آگوست امسال پس از آن به تعویق افتاد که حکومت افغانستان در آن اشتراک نکرد و گفت که طالبان باید نخست به انجام گفتگوی مستقیم با کابل توافق کنند. طالبان تاکنون چنین چیزی را نپذیرفتند و گفتند که حاضرند با ایالات متحده مستقیما گفتگو کنند. بر اساس گزارش‌ها زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در ماه اکتبر با شمار از نمایندگان طالبان در دوحه قطر دیدار کرد، اما واشنگتن همواره بر گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانها تاکید کرده است. اکنون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم بار دیگر به رادیو آزادی گفت که در هر بحث درباره صلح افغانستان باید مالکیت و رهبری افغانها به رسمیت شناخته شود. رادیو آزادی صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه در ولایت بغلان میگویند که این انتخابات در بغلان با تخطی و تقلب گسترده به همراه بود. آنها دیروز در یک نشست هشدار دادند که اگر به شکایت های انتخاباتی در بغلان رسیدگی لازم صورت نگیرد، دفاتر کمیسیون های انتخاباتی را در این ولایت خواهند بست و دست به اعتراض های مدنی خواهند زد. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از بغلان.
جنگ های ساختگی، رای های بدون بایومتریک و پرسازی صندوق های آرا به نفع چند کاندید مشخص در ساحات مختلف ولایت بغلان از اعتراضات اندک این کاندیدان معترض در نشست خبری شنبه آن را بیان کردند، مانند علا محمد حازم و گلاله خرد که گفتند
به نام انتخابات ما افتضاحات داشتیم. شما شاهد هستین که به نام مردم صندوق ها پرش دلاله که مردم خبر نداره.
ما در مقابل متقلبین و کسایی که انتخابات مهندسی کردن، ما امروز بلند شدیم که هر کسی که در این انتخابات پر چالش و پر تقلب و بورانزا دست دارن باید اونا به پنجه قانون سپرده شوند. این صندوق هایی که اینا به زورشان به تفنگشان پر کرده باید او ساها در عموم رایشان باطل اعلان شود.
این کاندیدان معترض که تعدادشان به بیش از 10 تن می رسید ادعا داشتند که به نمایندگی از 70 کاندید دیگر سخن می گویند. آنها هشدار دادند که اگر به خواسته هایشان که باطل شدن آرای بدون بایومتریک است رسیدگی و تقلبکاران گرفتار و مجازات نشوند، هم درب کمیسیون های انتخاباتی در بغلان را می بندند و هم دست به اعتراضات مدنی گسترده می زنند. وحید آرمان و عبدالسمی وفا از همین ها اند که می گویند
برای کمیسیون ها و با وکلایی که دست به تقلب زدند و به مسئولین دولتی واضح میگم که ما نمیگذاریم که شما با این تقلب ها موفق شد. به این سادگی لش نمی کنیم، مبارزه می کنیم تا عدالت در این سرزمین پیاده شود.
نامزد وکلایی که دادخواه هستند از حقشان دفاع شود. در غیر از اون درب کمیسیون ها را می بندیم و ما بر کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی بغلان قطعا اعتبار نداریم. می خواهیم که از دولت نماینده با صلاحیت خود از مرکز روان کنه تا به این مشکل پایان داده شود.
و اما عبدالقهار وهاب صافی رئیس کمیسیون انتخابات ولایت بغلان اطمینان می دهد که کمیسیون های انتخاباتی بیشترین تلاششان را می کنند تا هیچ رأی تقلبی وارد سیستم نشود.
به مطبوعات چنین انعکاس کرد که در بغلان تقلبات گسترده صورت می گرفتند. بدون شک که همینطور کار شده، اما این چند مرحله فلتر داره، نیارای سیاه از سفید جدا می شن.
در ولایت بغلان 88 تن برای به دست آوردن 8 کرسی پارلمان که سهم بغلان است کاندید بودند. هرچند هنوز برنده های میدان معلوم نیست، ولی کاندیدان معترض در این ولایت میگویند اگر آرای پاک از ناپاک جدا و تقلبکاران گرفتار و مجازات شوند، تعداد زیادی از آنهایی که خود را برنده های میدان میدانند ناکام و به جای پارلمان به زندان میروند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 9:16 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شماری از باشنده های ولایت کاپیسا از آنچه تأخیر در آغاز کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار می خوانند شکایت دارند. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار از کاپیسا وعده داده بود که کار بازسازی این فابریکه به زودی آغاز خواهد شد. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
بازسازی فابریکه نساجی گلبهار امیدی که به ناامیدی مبدل شده است، اما در این حال برای دوباره بازسازی این فابریکه سوی رئیس جمهور غنی دستور داده شده است. عزیز الله حدود 50 سال پیش در فابریکه نساجی گلبهار کارگر بود. روز در کار و شب در کنار خانوادهش زندگی خوشی را می‌گذراند.
سه تیم نفر در زمان وقتش که 12,000 شوه از تانگ بخار شروع باف شوبی رختامیزی رنگامیزی بافت کلان بافت خرد اموجه مردم غریبی میکرد به بسیار روز خوب وظیفه میرفت اتایی که نفوذ جاو بود موترهای بسیار کتا کتا بود مردم اتا با موجه چکیده چکیده دینه مسرک میبرد اما خیر بود برکت بود سرزنجی میبافتن کتان میبافتن تافته می کمپل میبافتن.
فابریکه نساجی گلبهار پس از شدت جنگ ها و ورود نیروهای شوروی سابق به افغانستان از کار افتاده است و عزیز الله هم بیکار است. خانواده 9 نفری و مصارف بلند مصرف خانواده و تحصیل فرزندان بر دوشش سنگینی می کند. خاک بر پیشانیش نشسته، ناامیدانه دولت را در کار فعال نگه داشتن این فابریکه کوتاه می خواند. پدری که سالها برای زندگی بهتر تلاش کرده از دولت می خواهد تا کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار را در اولویت قرار دهد.
از دولت مرکزی خواهش معمی است فامریکه نساجی را در توانشان شکر است امکانات است امور فعال بسازند. خواهش معمی است سامان و آلاتش از خارج بیارند. اگر سیستمش گونه شده است امور سیستم تغییر بتن بنان مردم 12,000 نفر که از کاپیسا مردم سرگرم کار شود بنان به 4 تا دیوم کوجه سواد دارند ادمی کاروجه دورش میبراید. ما از همه گپا تیر هم شرکت فعال بسازند زند که مسلمان ها اونجا زحمت بکشند هم نفش به دولت شود هم به مسلمان
ها. عزیز الله هنوز هم امیدوار است که اگر این فابریکه فعال شود میتواند به کارش ادامه دهد، کاری که اندک مشکلات زندگی را بر او آسان خواهد کرد. نه تنها عزیز الله بلکه صدها خانواده دیگر همچون او برای بازسازی این فابریکه لحظه شماری میکنند. بازسازی فابریکه نساجی گلبهار بخشی از سخنان رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت کاپیسا را هم تشکیل میداد.
و در بخش نساجی امرای ازبکستان پیشرفت داریم، مایر شخصا تعقیب میکنم.
در جریان سفر آقای غنی به ولایت کاپیسا، فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا نیز از رئیس جمهور خواستند تا توجه جدی به بازسازی فابریکه نساجی گلبهار داشته باشد. سارا سیرت، عضو نهادهای فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا.
زمین های نساجی گلبهار، شهرک نساجی گلبهار، ایجاد یا احیای مجدد یا تغییر فابریکه نساجی گلبهار می تواند یک امید خوب برای همه ما باشه، می تواند که جوانان ما را و افراد با سواد و بی سواد ما را به اشتغال مشغول سازد.
هرچند رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت کاپیسا برای مردم این ولایت تعهد سپرد که به زودی کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار آغاز خواهد شد، اما ظاهرا تا هنوز اقدامی برای آغاز کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار از سوی حکومت صورت نگرفته است. اینکه چرا تا هنوز کار بازسازی این فابریکه آغاز نشده، در این مورد قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ می‌دهد.
جلالت ما به دکتر جمهور سفر رکمارت کاپیسا داشتند و صحبت هایشان در پالوی دگه سفت تشکار کردن به دکتر جمهور فابریکه نستازی به باز جناب رئیس دکتر جمهور نوی آداز کردن و در سخنان سفتن که بزرگی کارشان آغاز میشه و هیر ما تفاهمنامه را با آخر سفتان تفاهمنامه را با دولت به امضا رساندن در اختیار خود بالای فابریکه انجام بسن که دیگونه میتونن با کدام بودیجه هیر دوباره سال بسازن احواد و تفاهمی که امضا کرده پابند هستن.
فابریکه نساجی گلبهار در سال 1339 هجری خورشیدی فعال شد و سالانه 80 میلیون متر تکه تولید می‌کرد. هرچند ظرفیت اعظمی آن 100 میلیون متر تکه در سال طراحی شده بود، ولی هیچگاه به ظرفیت اعظمی خود نرسید. در این فابریکه بیش از 10,000 تن مصروف کار بودند. سرانجام آتش جنگ‌های داخلی پس از سقوط رژیم دکتر نجیب الله بر فعالیت این فابریکه نیز شعله افکند و این فابریکه را از فعالیت باز ماند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حالا هم سید سامی عباس شماری از نشریه های بین المللی را مرور می کند.
نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی می خواهد دوباره به این مقام انتخاب شود. بنوشته این نشریه، رئیس جمهور غنی می خواهد خود را برای دهندگان خسته از جنگ در افغانستان طور معرفی کند که می تواند به بحران عبدالصالح در این کشور خاتمه بدهد. بنوشته این نشریه، اشرف غنی که به داد و فریاد زدن بر کارمندانش شهرت دارد، خود را پابند به پروسه صلح می داند که تلاشهایش ظاهراً بی ثمر هم نبوده است. در انتخابات قبلی که با ادعاهای تقلب گسترده همراه بود، رئیس جمهور اشرف غنی عبدالرشید دوستم را به حیث معاون خود معرفی کرده بود، ولی این معلوم نیست که در انتخابات بعدی کی معاون او خواهد بود. بنوشته میل آنلاین، این هم معلوم نیست که رقیب اساسی اشرف غنی در انتخابات بعدی کی خواهد بود. تا حال رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و مشاور سابق امنیت ملی محمد حنیف اتمر که در ماه آگوست استعفا داد نامزدان احتمالی به شمار می روند. والی سابق بلخ عطا محمد نور که یک زمان نمی خواست مقام ولایت را ترک کند و ماجراها ایجاد کرد، نیز برای این چوکی علاقمندی نشان داده است. بنوشته ایمیل آنلاین، دوره کنونی رئیس جمهور اشرف غنی با خشونت‌ها، تلفات بی سابقه افراد ملکی، برخوردهای سیاسی داخلی، تفرقه‌های فرقه‌ای و قومی همراه بوده است. نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود به گزارش تازه اداره سرمفتش خاص مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار اشاره نموده و می نویسد که با وجود صدها قربانی آمریکایی، مصرف میلیاردها دلار و اشتراک سربازان آمریکایی در 17 سال جنگ، باز هم کنترل حکومت کابل بر مناطق افغانستان کاهش می یابد. فساد اداری به یک مرض ساری تبدیل شده، انتخابات با خشونت همراه بود، دموکراسی نتوانست پایه‌های خود را محکم بسازد و مبارزه علیه مواد مخدر هم به ناکامی روبرو است. نشریه از قبل وزارت عدلیه آمریکا می نویسد که گفته است لوی سورنوالی افغانستان بسیار ضعیف است و نمی تواند افراد قدرتمند را به عدالت بکشاند. از این رو اعتبار خود را از دست داده است. در ساحه تولید مواد مخدر، هرچند آمریکا روزانه 1.5 میلیون دلار برای از بین بردن مواد مخدر خرج می کند، کشت کوهنار در افغانستان در مقایسه با سال 2002 4 برابر بیشتر شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه‌های هفتگی هوای تازه و حقیقت چیست پخش می‌شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هزاران تن در مراسم خاکسپاری مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام در پاکستان اشتراک کردند. سمیع الحق 81 ساله که پدر معنوی طالبان خوانده می شد، روز جمعه در خانه‌اش در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
عمران خان صدر اعظم پاکستان کشته شدن مولانا سمیع الحق رهبر حزب جمعیت علمای اسلام را نکوهش کرده و خواهان تحقیقات در این مورد شده است. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، سمیع الحق در انتخابات پارلمانی 25 جولای با حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان هم نوا شده بود. مراسم خاکسپاری سمیع الحق 81 ساله روز شنبه 3 نوامبر در منطقه نوشهره ایالت خیبر پختونخوا در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. هزاران تن در آن اشتراک کردند. او به روز جمعه 2 نوامبر در خانه‌اش در شهر راولپندی نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان توسط افراد ناشناس کشته شد. پلیس گفته به اساس تحقیقات ابتدایی او به ضرب چاقو کشته شده است. به گفته پلیس انگیزه قتل او هنوز معلوم نیست و اینکه هیچ گروه تاکنون مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است. مولانا یوسف شاه سخنگوی جمعیت علمای اسلام روز شنبه برادیو آزادی گفت که مولانا سمیع الحق در خانه‌اش تنها زندگی میکرد و یکی از دوستانش به کمک او میرسید. او میگوید نزدیک ساعت 6 شام شماره از افراد وارد خانه شدند و را با چاقو و خنجر زدند. دوست او سودا خریدن رفته بود. همه چیز ظرف 20 دقیقه اتفاق افتاد. رحیم الله یوسفزای خبرنگار آزاد و تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان میگوید که سمیع الحق در بسیاری از موارد به خاطر چانه‌زنی و نمایندگی از طالبان پاکستانی با حکومت این کشور زیر انتقاد بود.
نظر من به ده تنقید خو کیدو چې د دغه طالبان مرګتیا کوي او د یاد ده سیاسي او مذهبي خیالات چې نارغړې دي صفدري زده.
سمیع الحق گاه گاه پدر معنوی طالبان هم خوانده می شد. شماره از رهبران کلیدی طالبان به شمول ملا محمد عمر رهبر فقید طالبان در مدرسه دارالعلوم حقانیه به رهبری سمیع الحق در خیبر پختونخوا درس خواندند. به اساس گزارش در هفته‌های اخیر ده ها تن از عالمان دینی افغان از سمیع الحق خواسته بودند که با استفاده از نفوذ خود در میان طالبان افغان این گروه جنگجوی را با آمدن روی میز مذاکره صلح متقاعد کند.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 یعنی تا 3 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. در جریان هستید که بزرگترین میدان هوایی جهان هفته گذشته در استانبول ترکیه گشایش یافت. از این میدان هوایی در حال حاضر سالانه حدود 90 میلیون تن استفاده کرده می توانند. قرار است پروازها از میدان هوایی جدید استانبول در اول ماه جنوری سال 2019 آغاز شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بزرگترین میدان هوایی جهان 6 خط پرواز و نشست دارد که در حال حاضر 2 خط آن فعال شدند. تا جنوری سال 2019 ظرفیت این میدان هوایی به 150 میلیون مسافر در سال خواهد رسید. ترکیه می خواهد در سالهای آینده ظرفیت میدان هوایی جدید را به 200 میلیون مسافر در سال برساند. در حال حاضر 12,000 توقفگاه برای موتر در میدان هوایی جدید استانبول وجود دارد و در نظر است تا جای برای توقف 70,000 موتر توسعه یابد. روی تمامی پروژه میدان هوایی جدید استانبول 11.7 میلیارد دلار مصرف شده که از پرهزینه‌ترین پروژه‌های هوانوردی جهان به شمار می‌رود. پس از گشایش میدان هوایی جدید استانبول، میدان اتاترک برای پروازهای تجارتی بسته خواهد شد. در حال حاضر پس از هیترو لندن و فرانکفورت جرمنی، میدان هوایی اتاترک در استانبول ترکیه از مشغولترین میدانهای هوایی اروپا به شمار می رود.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. عبدالصمد حیدری از کابل در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که طالبان باید با دولت افغانستان صلح کنند. مختار شاهین از آشابه پروان نوشته است که در آشابه صرف یک کلینیک صحی وجود دارد و آن هم با کمبود ادویه و دکتر مواجه است. و عبدالله واحد مدقق از لوگر نوشته است که از حکومت افغانستان میخواهد تا با بجا شدگان داخلی کمک کند، زیرا بجا شدگان داخلی با مشکلات روبرواند. نونیم صبح به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی، حالا هم فشرده خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز در ولایت پکتیکا یک بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا سلاحشان را بر زمین بگذارند و ارتباط خود را با بیگانه ها قطع کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان با جانب روسیه به توافق نرسیده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را به مدیریت نادرست انتخابات ولسی جرگه متهم کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته تصمیم ایالات متحده در مورد وضع تحریم‌های اقتصادی جدید بر ایران یک تلاش ناکام دیگر خواهد بود. کاروان مواد کمکی روز شنبه به بجا شدگان سوریه در کمپ نزدیک سرحد اردن رسید. و غفور رحیموف، یک تاجر جنجالی ازبکستان، رئیس فدراسیون بوکس آماتور این کشور شده است و به دست داشتن در جرایم سازمان یافته متهم است. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. باز هم سپاسگزاریم که با رادیو آزادی هستین. حالا هم طبق وعده برنامه هفتگی هوای تازه پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست را از رادیو آزادی بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. فشار آوردن بالای جوانان و راضی ساختن آنان به عروسی چه مشکلات را به بار می آورد؟ چرا والدین عروسی نمودن فرزندان خیش را دین بر خود می دانند؟ دین اسلام در این مورد چی حکم نموده است؟ در برنامه این هفته هوای تازه در رابطه به همین موضوع بحث می کنیم و همچنان در اخیر برنامه پارچه تمثیلی مرتبط به همین موضوع را داریم. ازدواج یک امر طبیعی است. در شرایط امروزی شمار جوانان به مفهوم و اهداف ازدواج پی بردند که گام برداشتن به سوی زندگی مشترک کار ساده و آسان نیست و جوانان به خاطر پیش برد زندگی مشترک و ایدئال باید بعض آمادگی هایی را داشته باشند. اما بعض از خانواده ها به خصوص والدین بنابر عرف و عادات بالای فرزندان خیش فشار آورده و آنان را راضی به ازدواج می نمایند. چون بعض از والدین عروسی و تشکیل خانواده بر فرزندان خیش را نظر به بعض دلایل از جمله مسئولیت‌های خیش می‌دانند و بر رفع این مسئولیت‌ها اکثر اوقات عجله نیز می‌نمایند. خاطره از جمله جوانان شهر کابل است که بارها به خاطر آزار شدن به عروسی از سوی خانواده‌اش تحت فشار قرار گرفته است.
متأسفانه این اتفاق چندین بار بر خودم پیش آمده و اتفاق افتیده که صرف به خاطر امی رسوم و عنانات مزخرفی که ما در جامعه ما داریم. مادرم چندین بار این گپ تکرار می‌کند، سرم به پیری رسیده، ما باید اولادای ما آرسی هایش ببینم و یه حواس ارمانم است دهین ما ادا کنم که دختر جوان ما ازدواج کنه، مسئولیتم خلاص شوه.
احمد حارس بارگزای باشنده شهر کابل نیز از جمله جوانانی است که مادرش به خاطر راضی ساختن به ازدواج خیلی کوشش کرد و همیشه می گفت که حالا نوبت عروسی تو است، باید عروسی کنی. بیشتر از حارس میشنویم.
ما شش برادر هستیم، سه تا از ما کده کلان است، عرسیش عروسی کده و نوبت ما است. مادر جانم برام پیشنهاد کرد خب که براتون عروسی میکنیم. زیاد گفته ولی ما قبول نکردیم به خاطر اینکه از لحاظ اقتصادی خوب هستیم، کدام مشکل نداریم، به خاطر اینکه تحصیل مانده ذهنا آماده نبودم که عروسی کنم.
شماره از محصلین پوهنتون کابل میگویند که سنتی بودن جامعه، کم سوادی والدین، بعض امچشمی ها در بین قوم خیش دلیل اصلی وادار ساختن جوانان به عروسی بوده میتواند.
محمد یاسین سیفی هستم، یکی از محصلین پانزده اقتصاد در بخش ماستری. یکی از دلایل اساسی است که جامعه ما متاسفانه یک جامعه سنتی است و خانواده فکر میکنن که تمام بود و نبود یک فامیل نمی است که عروسی کنه، و اما در فکر نیستن که آیا دختر یا پسری اینا با مو سن قانونی با مو درک و فهم رسیدن که بتانن زندگی مشترک در آینده پیش ببرن از عهدهشان برای یا نه.
تحمینا غوری هستم، مثل سال چارم پانتون کابل. اینجا ما احساس میکنم چند دلیل عمده که وجود داره. یکیشی است که فامیل خصوصا در جامعه که ما قرار داریم تحت فشار ازی هستند که اولادشان فاسد نشه، همراه مردم های مختلف قرار نگیره. یعنی از جمله تشویش های است که فامیلا دارن. مسئله دیگه برمیگرده به دین، که مسئله دینی است. گفته که یک کس وقت به مرحله بلوغ میرسه باید ازدواج بکنه. البته این شرایط انقدر زیق نگرفته، اما یکی از دلایل بوده میتونه. و دیگه این است که اونا میخوان که زودتر از یک مسئولیت فرار بکنن.
خیبر سلطانی یکی از ورزشکاران افغان میگوید که فشار آوردن و تاکید والدین برمیگردد به فرهنگ خانواده ها. وقتی که والدین تصمیم میگیرد که دختر و پسرشان عروسی کند، فرزند هم به تصمیم والدینشان باید احترام بگذارند و قبول کنند، زیرا که آنان بهتر میدانند.
بعضی فکرای مناسب از بعضی فامیلا نظر به تسهیل شده از بعضیشان که است، چون دین دار است که هر جوان به وقت مناسب کنه ازدواج کنه. پس طرف والدین سرش فشار می بود، حتما کنم گپ از پشت پرده کنم که گپ دیگه است و باید که تسهیلات خدا خاتمه داده در ادب خود رسانده، باید او مجبور مکلف است که ازدواج کنه. مسئولیت والدین است، خصوصا پدر و مادر است که راضی بسازه به اولادای خود که ازدواج کنه. دین است، باید دین ادا شود. گپ پدر و مادر که از زمین انداخته نمیدن.
شماره از والدین به این فکر هستند که عروسی فرزندانشان از جمله دین و مسئولیت هایشان به شمار می آید. شکیلا رسولی باشنده شهر کابل که صاحب 4 فرزند است میگوید که مادران نظر به همان تشویش و نگرانی هایی که به خاطر زندگی آینده فرزندانشان دارند به ازدواجشان عجله می کنند و بعض فشارها را نیز وارد می نمایند. او افزود والدین قبل از وفات خیش باید دین خود را در برابر اولادهایشان ادا کنند.
مادر به این نظر می باشد، پدر به این نظر می باشد که اولادشان مجرد نمانه بعد از مرگشان. آیا زندگی از او چه قسم به بی سر نوشتی اونا زندگی خود تیر کنند؟ چون برادر اگر داشته باشه خانم برادر او دختر من حیث ننو قبول نمی کنه که در خانه بشینه. پس بالاخره مجبور است مادر پدر که دین خود ادا کنه، او را به خانه و جای زندگیش برسانه، بشه و عرب ده و پسر خود یک دختر برش بگیره. یک دین مادر است که باید ادا کنه در زندگی خود.
در برابر چنین فشارها از سوی خانواده ها هر گونه عجله و شتاب زدگی در امر ازدواج پیامدهای ناگوار را در پی دارد. عادله سما یکی از محصلین پوهنتون کابل میگوید که در آغاز زندگی اگر علاقه و یک آمادگی ذهنی به ازدواج وجود نداشته باشد، در نتیجه امکان دارد که این ازدواج به جدایی کشانیده شود.
به نظر من در اول زندگی وقتی تصمیم میگیری که ازدواج کنی، خصوصا از طرف کسی که قبولانده شود تصمیم تا جدی کنه، در اون وقت شاید تغییر کنه نظرت، یعنی قبول کنی. اما اگر از نظر احساسی و یا از نظر مثلا شرایطی که خودت داری آماده نباشی، در آینده میتونه ضررهای زیادی داشته باشه، به خصوص تشکیل خانواده. این خودش آمادگی میخواد. یک کسی که از نظر روحی هنوز خودش طفل است، نمیتونه طفل سالمی در جامعه تقدیم بکنه و یا خانواده ای تشکیل بده، یک مسئولیت خانواده را بگیره. اکثر اوقات در جامعه خود ما تو شاید بودیم که باعث شده که مثلا جدا شون، یا در دوران نامزادی یا بعد از عروسی که تا اولادم دارن جدا شدن از هم دیگه، و این باعث میشه که بعض می اولادا به سرنوشت مانن یا خود از یام مثلا یک ضربه روحی بخورد از زندگی خود. اگر خودش مثلا آمادگی داشته باشه یا سر شوق خودش باشه مثلا عقلانه تصمیم بگیره، این باعث میشه که یک زندگی دوامدار و موفق داشته باشه.
خلیل الله یکی از جوانان شهر کابل از والدین میخواهد که والدین نباید خواسته های خود را بالای اولادهای خیش بقبولانند، بگذارند که فرزندانشان به میل خود ازدواج کنند.
والدین اینا باید درک کنند
که ازدواج کردن چیزی نیست که با فشار پسر خود و دختر خود آماده از او بسازه. خود جوان از نگاه فکری، از نگاه روانی کاملا مطمئن باشه که من میتونم که یک خانواده را اداره کنم. یعنی ازدواج در کل چیزی است که تنها یک جا شدن یک زوج نیست، بلکه دو قوم متفاوت، دو فکرای متفاوت، دو مردم متفاوت هم با هم دیگه یک جای میشن و روابط به نام روابط خویشاوندی برقرار میکنن و اداره کردن این روابط خویشاوندی با شکل درستش یک آمادگی ضرورت داره و به این خاطر فامیلا باید این را درک کنن که فشار نبیارن تا که خود پسرها کاملا مطمئن شوند، اعتماد به نفس کامل داشته باشند که میتونن از عهده این مسئولیت کلان براین.
دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون و پژوهشگر مسائل دینی وادار نمودن جوانان را به ازدواج از دید اسلامی مورد بحث گرفته است که با هم میشنویم.
جای شک نیست که اسلام به عنوان یک دین کامل در تمام عرصه‌های زندگی برنامه‌های مکمل دارد. از جمله مسائل ازدواج و انتخاب زندگی حق هر جوان است، خواه پسر باشه خواه دختر، و این مجبور ساختن در حالی که او اصلا آماده نیست. به این منظور شریعت اسلامی در ازدواج اراده یا آزادی رأی یا همان رضامندی را که شریعت به نام رضا میگه که نکاح به ترازی، نکاح به رضامندی دو طرف است، این شریعت جزء از شروط نکاح قرار داده. یعنی نکاح بدون رضامندی درست نمیآید. دیگه لذا اجبار بر نکاح در شریعت درست نیست.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
علاقمندان برنامه هوای تازه، طبق وعده در این لحظات برنامه پارچه تمثیلی که در مورد همچشمی ها و فشار آوردن به خاطر ازدواج بالای جوانان آماده کردیم با هم بشنویم.
بچه جان مادر، یک دختر بسیار مقبول دیدیم. دلم از کنه موگه که امرای پدرت گپ بذارم و زود به خواستگاریش برام. نشه که یک دفعه به کس دیگه نتیش.
چی؟ به خواستگاریش میریم؟
آه بچه تو خو میفهمی که همسال سالهای داروسی کده، یک دوماندی و بس. آله خود تو نام خدا و نپان تو نام خلاص کدی، یک دختر مقبول برات میگیرم. گل مادر خود
درست است مادر جان که پنتون خلاص کدیم، اما بیکار استم، پدرمون بیچاره بیکار است مادر جان.
بچه خیره، خدا میربان است، برات قرض میکنم، قرض خلاص میشه و زن برات میمونه.
سهل کو مادر جان که ما چی میگم، نمیخوایم کالا عروسی کنم، اصلا آمادگی برای عروسی ندارم. چوری قدر شلگی داری؟
او مردکه شاقای مان با بچه خود زن گرفته کلان عروسی کرد، تو اتا بیغم شیشتی، حالا اتا فکرام نمی کنی که تو هم یک بچه داری، کمه خود تکان بده. روز بر روز بچه ما کلان شده میره، تا بکه مجرد باشه مردم بد میگن. آخر
او زن، زن چی؟ چرا عجله داری؟ هنوز وقت هست، از برای خدا تو چی حال انداختی؟
چی وقت هست؟ پیر که شد باز برش زن میگیری؟
لا حول بلا، چرا حالی قدر تشویش داری تو؟
چطور تشویش نکنم، هر جایی که میره مردم پرسان میکنه که چرا بچه تا زن نمیدی. آخر ما موضوع ارمان دارم که عروسی بچه خدا بچهش ماه خود ببینم.
هی تو به خاطر عوض ارمان و گپای مردم بچه تا قربانی میکنی ها؟ عجب آدم ایستی به خدا، بانیم که خودش به خوشی خود به دل خود یکی را بگیره. زن خو لباس نیست که بریم خوش کنیم و بگیریم. این مسئله یک عمر است او زن، فکرتا بگی این خوب نیست و آینده نداره که هر وقت خود ما خواستیم بسر از او فشار بیاریم که عروسی کنه. پشت گپ مردم نگرد او زن، به خدا که مردم در قصه ما و بچه ما باشه، آدم های بیکار هستن.
چوباش بس کو دیگه، ما که طرف دوار پدر او این بچه میبینم، نخواد که عروسی بچه را دیده بتانم. ما
او نوزن، یک دفعه طرف میادرزادی سیل کو، به خاطر امی سیالی و گپای مردم آل عروز دستم اقتصاد ضعیف، عروز بینشان جنگ و دعواست.
عزیزان رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من سعدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته روی پیشرفت‌ها و چالش‌ها در ولایت لغمان بحث کرده‌ایم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با سفننگ والی لغمان مصاحبه کردیم. امید شنونده‌های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. تشکر والی صاحب از اینکه فرصت دادین. در اواخر ولایت لغمان از درجه سوم به درجه دو ارتقا یافت. این پیشرفت بالای وضعیت امنیتی اقتصادی چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
تاثیرگذاری بسیار عمیق داره از چند لحاظ. اولا اگر در احصای نفوس تعداد نفوس لغمان محاسبه شود، ما فعلا بیش از 1,000,000 جمعیت داریم در لغمان، ولی اگر محاسبه شود فعلا بر ما 400,000 جمعیت ما را محاسبه کرده که به تناسب از این خدمات به ما میدن، مثلا در کلینیک، در معارف، در صحت، در سایر بخش ها. اول وقتی که تثبیت شود و قبول شود همه تعداد نفوس ولایت لغمان، در اون صورت ما به آسانی میتونیم که همه امتیازاتی که قطعی پیوند است او را کمایی کنیم. بودجه اضافه میشه، تشکیلات اضافه میشه، تعداد واحدهای اداری اضافه میشه، بعضی از ریاستهایی که نداریم او اضافه میشه و هم به اساس نمایندگی مردم در البته ولسی جرگه و مشران و جرگه و سایر مجالس نمایندگی ما بیشتر میشه. ما فکر میکنم یک امتیاز بسیار بزرگ است.
خب برای ازدیاد واحدهای اداری پلان در نظر است؟
طبعا پلان ما تقدیم کردیم، پیش کردیم. 7 ریاست و آمریت باید اضافه شود. مثلا اساسی ترین ریاست ها را مثل ریاست تجارت، ریاست صنایع، ای ریاست به معدن، آمریت به معدن به ریاست تبدیل شود. بعضی اداره ما مثلا آمریت است، مثل آمریت ترانسپورت، این به ریاست تبدیل شود. و تقریبا چندین واحد دیگه ما که به حد یک مدیریت است، یه باید انکشاف پیدا کنه و بزرگ شود.
میخوایم یک نقطه را اشاره بکنم که آمریت تحت نام اقوام و قبایل در ولایت لغمان فعالیت داره. این در حال است که ولایت لغمان قبایل ندارد. پس این آمریت فعالیت و کارکردش به چی معناست؟
ریاست اقوام و قبایل است، یعنی با یک آمریت است در حدود آمریت، ولی مسائل را که تعیین میکنه با اساس یک تقسیم پلان کاری مرکزی است. مثلا رسیدگی به منازعات، رسیدگی به مشارکت اقوام در ادارات و سهمگیری ها و مسائل منازعات که واقع میشه و از این قبیل مسائل داره. ولی بالفعل زمره کاری بعضی از ریاست ها شاید کم به نظر بخوره، ولی همو کم هم باید زیر پوشش باشه و بسیاری از مسائل حمایت های مردمی ره هم از طریق اداره قبایل ما با پیش میبریم. یعنی زمره کاری داره اما مکمل خالی نیست، یک بخش کارا را داره.
حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری یک تعهد واضح به جامعه جهانی کرده است. در ولایت لغمان در کدام بخش ها و در کدام سطح با فساد اداری مبارزه صورت گرفته است و آیا شما راضی هستین؟
اگر مبارزه با فساد هدف دوسیه باشه که چند دوسیه فساد پیشه ها ترتیب شده، باز به حدود مناسب است. اما اگر مبارزه با فساد جلوگیری از فساد باشه، تدابیر وقایوی باشه، یک ساحه بسیار بزرگ ما زیر پوشش داریم. مثلا میکانیزم های شفافیت تطبیق پروگرام، میکانیزم هایی که تدارکات منظم میسازه و جوابده می سازه، شفاف می سازه، سرازی کار کردیم. و برای جلوگیری از فساد، یعنی فساد اداری تنها پول نیست، تنها مسئله استفاده از صلاحیت ها نیست، بلکه یک ساحه بسیار بزرگ داره. مثلا غصب زمین ها، جلوگیری، وقایه، توزیع عادلانه نمرات زمین، کلش در بر گرفته. از او خاطر ما در ساحات مختلف کار کردیم که فساد به صفر برسانیم یا وقوع فساد باید کم بسازیم و یا جلوگیری مطلق کنیم. و لغمان در مجموع امکان فساد داشت کم است. ما بندر نداریم، گمرک نداریم، ترانزیت خاص در این منطقه نیست، معادن خاص نیست، یعنی تو یک کار نیست که از او یا قاچاق صورت بگیره یا یک زمینه فساد مساعد بسازه. سرحدات نیست که یک بخش باشه. از اون لحاظ ما فکر میکنم یعنی یک همو بستر کلان برای فساد و وقوع فساد کم است.
اما در چارای سرخکان یا پوستی که وجود وجود داره و در بخش ترانزیت انوز هم پولهای غیر قانونی عقض میشه، یک نگرانی از دید شما نیست؟
یک اگر کدام راپور بیاید طالب به ما راپور نشده دیره خازی میگن، یعنی یک بخشی از فساد است ولی به شکل دیرینش کلاسیک، اما برای ما راپور نامده و نه همه تو شکایتی آمده در این بابت. اگر ای تو ادعای وجود داشته باشه، کس ثابت میسازه، کسی دیده باشه، مستند بسازه، طبیعی که پیگرد عدلی ما میکنیم.
در زمین غصب زمین، جناب والی صاحب، چقدر زمین های دولتی در لغمان غصب شده و چه مقدار از چنگ غاصبین بیرون کشیده شده؟
در سه بخش ما در بخش زمین کار میکنیم. یکی تقسیم عادلانه نمرات زمین که مطابق به قیمت، سابق قیمت یک نمره زمین 8000 افغانی بود، ما به 124000 افغانی و بعضی از قیمت ها را به 150000 افغانی بلند بردیم. از او خاطر کمیشن کارهایی که در وسط کار میکردن که زمین 8000 را به 30000 میفروخت یا به 40000 میفروخت، او را مستقیما ما قیمت زمین به متناسب بازار ساختیم. از او خاطر قشر اما فساد پیشی که در غصب و در تصرف زمین کار میکرد او از میان برداشته شده. مسئله دوم، شوراهای جلوگیری از غصب زمین ایجاد کردیم در مرکز. مثلا 15 شورا را ما ایجاد کردیم، هر شورا 11 تا 13 نفر اعضا داره و اینمیا در منطقه خود هر جایی که تصرف غصب باشه تصرف میکنن، اقدام میکنن و به شهروالی گزارش میدن و خودشان هم صلاحیت ازیر داره که جلوگیری از غصب کنه. از او خاطر یک میکانیزم مردمی را برای جلوگیری از غصب هم ایجاد کردیم. مسئله سوم، توزیع زمین به اساس یک سیستم بیومتریک صورت میگیره. اگر تو 50 نام داشته باشی، بیومتریک فقط نشان انگشتت به یک آدم یک نمره زمین توزیع کرده میتونه. یعنی تکنولوژی هم کار گرفتیم که جلوگیری از غصب زمین کنه. سوالتان این یک میکانیزم بود، این که چی مقدار زمین ها از غصب پاک شده. تقریبا شاید دمی هفت ماه گذشته حدود 20 تا 30 هزار جریب زمین پاک شده باشه و یا تصفیه دعاوی شده باشه.
در گذشته یا حالا در شهرک سلطان غازی بابا نمراتی که به مردم توزیع شده انتقادایی است که غیر عادلانه بوده و به غیر مستحقین این نمرات زمین توزیع شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
از مدت 5 ماه میشه که به اساس فرمان توزیع نمرات زمین، توزیع نمرات رهایشی بند است. به خاطر از این بند است که ما ایره باید تصفیه کنیم. ما تصفیه کده میریم، یک حدود شاید 1000 تا 1500 نمره را ما پیدا کنیم که یا تکراری توزیع شده یا برای غیر مستحق توزیع شده یا مطابق به قانون که توزیع شوه باید در 6 ماه یک شخص تصرف کنه و را تعداد بسازه، تعمیر بسازه، ساختمان بسازه. اگر مسترد میشه، نمرات قابل استرداد ما داریم، نمراتی که دوگانه توزیع شده داریم و نمراتی که غیر عادلانه یا نادرست توزیع شده هم داریم و کاتگوری چهارمش که نمره، بعضی نمرات از 8 بسوه توزیع شده، بعضش 10 بسوه توزیع شده یا شهرک او را پلان شهری غلط ما برش گفته میتونیم. این کلش یعنی هر چهار کاتگوری از این قابل ترمیم است.
خب کدام بررسی آغاز شده؟ کسایی که غیر مستحق است یا دو یا بیشتر از دو نمره زمین اخذ کردن، این دوباره مسترد شوه؟
طبعا ما بیشتر اشاره کردم که حدود 1000 تا 2000 نمره را از این کاتگوری داریم که قابل استرداد است و قابل ترمیم است و قابل تقسیم مجدد است ما داریم. بله،
یک نگرانی در اکثر ولایت‌هایی است که برخی از اعضای ولایتی جرگه و اعضای شورای ولایتی در کارها یا امورات ولایت مداخله میکنند. آیا شما هم با چنین چیزی در ولایت لغمان روبرو هستین؟
نه، انشالله خوب است، در لغمان مناسب است، روابط بسیار حسنه داریم با اعضای شورای ولایتی ما، بزرگای ما در شورای ملی، باردویش روابط ما خوب است و انصافا بسیار کم، حتی هیچ موردی من ندارم که خلاف قانون کسی یک مطالبه را کرده باشه. اگر کس در مقابل قانون استادگی کنه طبیعی است که مطابق قانون کاری را ما میکنیم که قانون ایجاب میکنه.
به عنوان پرسش آخر، بند برق وطنکتو که قرار است در ولایت لغمان تأسیس شود، کارهایش تا کدام حد پیش رفته و تهدید داعش در برابر از این چگونه است؟
از داعش تهدید در یک جمله که داعش خو آرزوی ازیره داره که نفوذ کنه، سرایت کنه به لغمان، اما به صورت قطع انشاءالله نمیتونه، چون پیش زمینه های که برای داعش زمینه نفوذ مهیا میسازه به صورت کامل در اینجا وجود نداره. چی زمینه های فکری باشه، چی زمینه های حضور فیزیکی باشه یا به اصطلاح نفوذ فیزیکی باشه نمیتونه. از لحاظ فکری داعش یک فکر به اصطلاح قابل قبول نیست برای مردم، و هم از لحاظ فیزیکی داعش به یک منطقه صعب العبور و مغلق و از لحاظ اکمالات سخت و دشوار مواجه میشه. این کوههای بلند در ارتباط با پروژه های بزرگ ملی که در لغمان وجود داره، مثل وطنگتو یک بند است که هم بند است، بند برقام است و آبگردان هم است و برای آبیاری و زراعت هم از او استفاده میکنیم، و کانال شهیر ما داریم که یک برانچ از و از کلگوشت است، یعنی بند کلگوشت است، و هم ما مثلا گمبیری را یک پروژه داریم که پروژه سه ولایت است، کنر و ننگرهار و لغمان. این هم یک پروژه است که هم نزاکت سیاسیش اگر تکمیل شوه، هم سرویش، هم جیوتکنیکش و هم دیزاین از این مکمل است. فقط برای ساختمان، برای زیربنا باید قرارداد از این بره، یعنی به تدارکات اگر میره. اما کلگوشت و وطنگتو هر دو بند برای پروسه دیزاین آماده است، یعنی یک تای مراحل تدارکاتی دیزاین از او باید صورت بگیره. از او خاطر انشالله این تکمیل میشه، در یک مرحله خوبی، در یک استیج بسیار خوبی اردو بند واقع شده. ادارات زیربط که وزارت آبیاریس انرژی یا باید سرعت بتن امی پروگرام تدارکاتی از اردو بنده، و از کانال شایی که تقریبا 90 کیلومتر در بر میگیره، 15 کیلو از این کیلومتر از این آماده از این است که به تدارکات بره. کار ساختمانیش، کار تدارکاتیش یعنی دیزاین شده و از کار ساختمانیش باید بره به اعلان تدارکاتی. این پروژه های بزرگ انشالله یک سال یا یک نیم سال به منصه اجرا قرار میگیره انشالله.
تشکر از اینکه برای ما فرصت دادن.
افغان ستانه روح و روانه، نام زیبایی تو وردی زبانه.
زیبایی تو افتخار من.
داره.